میشه؟
نون خشک میکوبیم، بعدن گردو، پنیر، روغن خوب داغ میکنیم، با این سبزیجات همه جور میریز خورد میکنیم، میریزیم توش، هم میزنیم، میریزیم تو بشقابا با چای شیرین یا با هر چی.
یعنی به صورت لقمه درش میادیم.
آره. بعدن میخورن، چای میخورن، افطارشون رو میکنن تا غذا آماده بشه که تا بعدن بخورن.
بله، به سلامتی ان شاء الله. ما مسئول برامون میگید که توی شهرستان شبستر معمولاً چطور به استقبال ماه مبارک رمضان میرن و چه مراسمی رو به جا میارن؟
اول مراسمی که دارن یه هفته مونده اتاق خونه ها رو تمیز میکنن، بعدن هم به خاطر چیز میز میخرن که دیگه زیاد بیرون در بیرون نرن به عباداتشون برسن، خرید کلی میکنن که به عباداتشون اینا بهتر برسن ماه مبارک رمضان. بعدم من که مثلا مادر بزرگا چه بزرگ خونه هستن، تمام اهل خونه را در روز دومات مثلا دختر همه را دعوت میکنن، نوه‌نتیجه اولین روز میان ماه مبارک رمضان را تبریک میگن به مادر بزرگ. رسمای دیگه چه داریم قبل از ماه رمضان؟ اگر کسی با هم دیگه ناراحتی داشتن، کدورتی داشتن، جلوتر میان عذرخواهی میکنن، همدیگه را میبوسن، حلالی میگیرن و انشاءالله که دیگه این
دلی پاک به استقبال ماه مبارک رمضان میرن. ما مسلمه فکر میکنید بهترین رسم و رسومی که توی ماه مبارک رمضان میشه به جا آورد چیه؟ قشنگترینش کدومه؟
بری قشنگ خدمت کنی براشون، حلالی بگیری، مهربانی کنی، به قول تو از این چه سفره معنوی هست خداوند یه چیز پاک چیز کرده، همه خانوادمون دور این سفره خوشحالی میکنن، میگم که همیشه خوش هستن تو این ماه رمضان. یکی از رسمای خوبمون هم چه تو خانواده ها داریم، کسانی چه بی بضاعتن، کم در آمدن، اینا خانواده جمع میکنن، جمع کنن که این خانواده را به هر دلیلی که ناراحتی داره، خونه نداره، چی نداره، برای این
دستگیری میکنن،
دستگیری میکنن. اینجوری بهتره که کسی هم نفهمه، فقط خودشون تو دل خودشون هم جایی بار نمیکنن.
من خیلی متشکرم از شما، انشالله که خدا سایتون حفظ بکنه و از این ماه پرخیر و برکت و پرفضیلت بهترین استفاده رو ببرید.
خیلی ممنونم، دستتون در نکنه، شما هم همشه سالم باشین، این ماها را پشت سر بگذارید.
زنده باشید انشالله.
آدم ها با سادگیشون به خونه هاشون صفا میدن. ساده که باشیم خونه عطر و بوی خدایی میگیره و حرفا بوی دلدادگی.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
شاید شما هم در خانه و خانوادتون یک بیمار خاص یا صعب العلاج داشته باشید یا در نزدیکانتون چنین شخصی وجود داشته باشه. درباره مسائل خانواده بیمار و تأثیر اونها بر بیمار به ما هم بگید. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 3900. البته من پیشنهاد بکنم تلفن بزنید که بیشتر فرصت داریم بشنویم. 220-486-225-009.
صعب العلاج علاوه بر خودش، خود موضوع بیماری در حاشیه بدتر مشکل داره، از جمله پذیرش در خانواده، در اجتماع. دیگه الان هزینه دارو و درمان که خیلی زیاد شده، مهمترین مسئله بعد از مسئله مالی دخالت های بیجا در این رفتار و برنامه این اطرافیان هست، دادن درمان هایی که فقط اون شنونده رو آزار میده. حالا هیچ کاری نمی کنین، حداقل با چشم ترحم نگاه نکنین، دلخوشی بدین. این افرادی که داره بیماری خاص هستن، از نظر تأمین دارو، تأمین درمان، مکانی برای درمان، مکانی برای حفظ آرامش، خیلی در مضیقه هست. من وزیر انصاف نمیستم، معلم بازنشسته از ارومیه.
دوست دوستی که پیامک زدن و خودشون رو اینطور معرفی کردن نوشتن که من پدر یک بیمار مبتلا به بیماری صعب العلاج هستم که وزارت بهداشت 96% از هزینه داروی بیمار من رو پوشش میده و من 4% رو میپردازم، اما این 4% ماهی 4,000,000 تومان میشه و من که یک کارگر شهرداری ام و همه زندگیمو خرج بچه‌م میکنم و دیگه چیزی ندارم که ما به تفاوت این هزینه رو بدم، تو این شرایط نه راه پس دارم و نه راه پیش.
الحمدلله در بین خانواده ما خواهر برادر و فامیل غیر ذالک بیماری صعب العلاج نداریم، سرطان نداریم. خانواده من کسی نمی‌شناسم، خواهر و برادر و داماد و اینا کسی نمی‌شناسم که سرطان داشته باشن. ولی بیماری قلبی داریم، اینجور چیزا هست که الحمدلله دارن زندگی میکنن، مشکل خاصی اینجوری وجود نداره.
آقای احمدی به عنوان یک پژوهشگر خودشون رو معرفی کردن و نوشتن که بر اساس آمارای رسمی حدود 131,000 بیمار خاص در کشور داریم که این تعداد صرفاً شامل بیمارای خاصی که دولت شناسایی کرده، در حالی که برخی بیماران خاص تحت پوشش و حمایت هیچ نهاد دولتی قرار ندارند.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
فاصله کودکی و بزرگسالی دوره پرمخاطره اما جذاب و بی‌نظیریه به نام نوجوانی. دورانیه که اگه بگم میتونه نقطه عطف زندگی باشه، احتمالاً شما هم با من موافقید. دوران نوجوانی که پر از شور و شوق و بهتر زیستن و ساختنه، اما اغلب با مسئله های اساسی برای نوجوانای ما همراهه که رفع اونها برای رشد و سلامتشون مهمه. امیدوارم که نگاه پرمهر خدا همواره همراه نوجوانهای عزیز کشورمون باشه. الان صدای یکی از شما نوجوانای خوب رو پخش خواهیم کرد، اما قبل از اون میخوام همراه بشیم با روانشناس و استاد محترم دانشگاه که به صورت زنده و تلفنی همراه خانه و خانواده هستن. جناب آقای دکتر محمد احمدی، سلام.
متشکرم فرقه خوبی سفری، منم از سلام و ادب و احترام خدمت شما همکاران خوبتون شنوندگان گرامی بسیار عزیز برنامه به ویژه نوجوانان و والدین اونا دارم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، صدای یکی از نوجوانهای عزیز کشورمون رو با هم بشنویم و ببینیم که چه میگه.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی باید برادرام تصمیم بگیرم،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنم، اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام آقای دکتر، من فاطمه هستم، 15 سالمه. دغدغه‌ای که تو زندگی من الان هست اینه که از طرف خانواده‌ام نیازم تامین نمیشه و این باعث شده که اختلافاتی بین من خانواده‌ام به وجود بیاد، در حدی که حتی گفتن که باید بری پیش روانشناس، بعد روانشناس با من صحبت کرد، بعد گفتش که من باید بری پیش روانپزشک و دارو مصرف کنه. دارو هم مصرف کردم، ولی خب انقدر جو خانواده به هم ریخته بود، انقدر تو ذهن من اثر تاثیر گذاشته بود که بیمارستانم بستری شده بودم و واقعا دارم عذاب میکشم. آقای دکتر خواهش میکنم راهنمایی کن، یعنی بگین من چیکار کنم با این خانواده. ممنون.
سلام آقای دکتر، من مامان فاطمه هستم. مشکل من از آن روزی شروع شد که همسر من اعتیادشو شروع کرد و همینجوری ادامه داشت تا الان که دیگه روی فاطمه هم اثر گذاشته، به حدی که پسر من به قدری که از این جو خانواده ناراحت بود که الان مستقل داره زندگی میکنه و روی فاطمه خیلی اثر گذاشته، در حدی که همونطور که فاطمه جان گفت بستری شد. واقعا بابت این مسئله من خیلی ناراحت حتم آقای دکتر، یعنی واقعا بچه‌ام دارن آسیب می‌بینن و من موندم چی کار کنم، چون اعتیادشم ترک نمی‌کنه و این مسئله منو داغون کرده. آقای دکتر لطفاً منو راهنمایی کنید.
بله، در خدمت آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه هستیم برای پاسخ به پرسش این نوجوانمون. آقای دکتر بفرمایید.
بله، بازم تشکر میکنم که در واقع این فضا رو شما فراهم کردین، عزیزان تماس میگیرن. خب واقعیت اینه که وقتی در خانواده یک نفر دچار یک اختلالی میشه، دچار یک مشکل به ویژه اعتیاد میشه، به ویژه وقتی که والده یکی از والدین هست و مخصوصا پدر، در واقع اون کیان خانواده به هم میریزه، اون مدیریت خانواده، اون هماهنگی هورمونی خانواده به هم ریخته میشه، هورمونی خانواده به هم ریخته میشه، اون سلامت روان چه از بعد اجتماعی، چه از بعد خانوادگی، چه از بعد ارتباطاتی که تو بین خانواده‌های خودشون مطرح است، همه اینا زیر سوال میره و هر کدوم از اعضای اون خانواده یک جوری تو این داستان حالتهای آزردگی، پریشان حالی رو پیدا میکنن. ممکنه علائم ناسازگاری با اجتماع داشته باشه، ممکنه خودشون با خودشون تنش داشته باشن و خیلی از مسائلی که به وجود میاد. خب این متاسفانه وقتی فراهم میشه جمع کردن این خانواده و ساماندهی خیلی کار سختیه. بازم باید خدا قوت به این مادر بگیم که تا حداقل تونسته که یک ارتباط خوبی با دختر خانمش داشته باشه، حالا کار درمانیشو انجام داده، نهایت تلاشی باید بکنه، حالا میتونه از بزرگترها کمک بگیره، میتونه از روانشناسای اجتماعی کمک بگیره، از خدماتی که تو محلشون ارائه میشه، از بعد روانشناسی، مرکز بهزیستی، مرکز درمانگری، باز کمک بگیره، ناامید نباشه. شده که آهسته آهسته ممکنه تمام این زندگی از دست بره. الان خب پسرشون از این خانواده جدا شده، چقدر خوبی که اون آقا پسر قصد سن بالای 18 سال سن داره، طبیعتا رفته یه زندگی مستقل تشکیل داده، کم لطفی کرده، نباید خونه رو ترک میکرد، نباید در واقع مادر رو و خواهر رو تنها میذاشت، اونا بعد کمک میکرد، میشستن صحبت میکردن، یه کار درمان اساسی برای پدر به وجود میوردن، پدر مجاب میکردن که سلامت روانش به دست بیاره، شغلشو به دست بیاره، یه جوری در واقع سر سامان سلامت روانش رو پیدا بکنه. از اون وقت توصیه به فاطمه جان اینه که ببینید وقتی که درمانگر تشخیص داده میشه که شما باید روان درمانی بشین، یا تشخیص میده که شما باید روان پزشکی بشید، یعنی هم دارو درمانی استفاده بکنی هم روان درمانی، تو این موضوع نباید کوتاه بیاد، باید حتما ادامه بده. اگه بخواد نصف مسیر رو بره، به ویژه وقتی کسی هم که توی بیمارستان بستری شده، باید درمانشو کامل بکنه. با این وجود از کردم باز مراکزی هست که میتونن نظر خیریه کمک بکنه، حداقل من خودم در مرکز خودم در خدمتشون هستم، حضورم میتونن مراجعه بکنن، هم برای اعتیاد پدرشون میتونیم خدماتی براشون ارائه بکنیم، هم برای کارهای روان درمانی و دارو درمانی خودشون در حد ویزیت ما این امکان برای اون فراهم هست بتونیم کمک بکنیم، خیرینم هستن که میتونن کمک بکنن برای ادامه درمان. پس واقعیت اینه که درمان باید ناقص نمونه، وقتی درمان ناقص میشه شرایط بدتر میشه، فرد عادت کرده به دارو مصرف کردن، بعد دارو یه دفعه قطع میشه، خود این حوادث خاص خودشو به وجود میاره. این کلیاتش که باید انجام بدیم. مسئله دیگه این که دخترمون فاطمه جان و مادرش باید این قضیه رو بپذیرن، این مشکل الان به وجود اومده، حالا تنش ایجاد کردن، دردسر ایجاد کردن، ناراحتی ایجاد کردن، ناسازگاری ایجاد کردن و توقع زیاد داشتن از این وضعیت خانواده بخصوص برای فاطمه خانم مشکلی رو حل نمی‌کنه. هر چقدر حالا بخواد به نیازهاش دامن بزنه، یه سری نیازها هستن که با گذر زمان خود به خود تعمیم میشن، شرایط براش فراهم میشه، موقعیت براش فراهم میشه. گویا آدم مثل گرسنگی که وقتی نیاز داره ممکنه گرسنگیشو با یک لیوان آب و با یک کف دست نون برطرف بکنه، تامین بکنه، بعد آهسته آهسته ممکنه امکاناتی فراهم بشه، موقعیتهایی فراهم بشه که بتونه در واقع اون قضیه رو بیشتر سامان بده، بیشتر در واقع از نظر خور خدا که تغذیه به خودش برسه. الان شرایط فاطمه جان همین شرایطی داره که در مرحله اول باید اون نیازهای اولیه روانی رو تامین کنه، باید سازگاری رو قبول بکنه، باید قبول بکنه این مشکل در خانواده ایشون وجود داره. حالا چیکار باید کرد؟ اگر بخواد هی بیماری دامن بزنه، هی احساس کنه بیشتر بیمارتره، چون وقتی خود فرد بدونه که این بیماری داره یه سری کارها رو نباید انجام بده، قبول بکنه که آدم مثلا پریشانی هست، آدم عصبانی هست، آدم پرخاشگری هست، خودشو باید در معرض این پرخاشگری، این عصبانیت یا فکرهایی که وسواس کنه به صداقش میاد، سری فکرهایی هست که فرد آزار میده، باید تلاش بکنه در مرحله اول خودش و بعد با کمک درمانگرهای متفاوت، چه بود روان پزشکی چه بود روانشناسی، از این خدمات استفاده بکنه که انشالله سلامت روان خودش افزایش پیدا کنه، بتونه به مادرش کمک کنه، مادر تو خونه تنها نذاره، با برادرش صحبت کنه، اون برگرده به خونه. وقتی که یک فرد اومده یه خونه جدایی ایجاد کرده، یک مکان مستقلی برای خودش تهیه کرده، یه هزینه اضافی داره پرداخت میکنه، اون هزینه رو میتونن دست هم بذارن با هم، با اعتیادی که دارن هم کمک بکنن که ایشالا پدرشون درمان بشه و همین وضعیت خانواده این حالت خارج بشه. از کلمه چی از دست ما برداد به عنوان مرکز در درمانگر در خدمت شما هستیم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر احمدی و با شما خدافظی میکنیم با این امید که حال فاطمه عزیزمون و نوجوانانی که شرایط فاطمه جان رو دارن بهتر و بهتر بشه و ما هیچ وقت فرزندانمون و نوجوانانمون رو تنها نگذاریم.
سپاسگزارم. ایشالله فرمایشات شما امیدوار کننده باشه که بتونم عزیزان از این خدمات استفاده کنم.
متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با روانشناس و استاد دانشگاه آقای دکتر محمد احمدی در بخش کارشناسی نوجوان برنامه.
ترنم مهر مادری و آوای حمایت پدری در
خانه و خانواده.
چقدر خوبه تو این خونه، کنارم هستی هر لحظه، کنارت زندگی کردن برام آرامش منزه. تو وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه. حریم امن دستاتو بکن دیوار این خونه، منم هیچ وقت نمیذارم تو رو چیزی برنجونه. من هر جا که برم بازم تو این خونه دلم گیره، تمام خستگی هم با تو از یاد من میره. واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن، منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن.
درباره بیماری‌های خاص و صعب العلاج حرف می‌زنیم. اگر در خانه و خانواده‌تون بیماری دارید که مبتلا به بیماری خاص هست یا در اقوام و نزدیکان و آشنایانتون سراغ دارید، به ما بگید که مسائل خانواده بیمار و تأثیر اونها بر بیمار چگونه است. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900. فقط کافیه چند ثانیه چشمامون رو ببندیم، به عنوان یک انسان همه نیازها و خواسته های خوبی که در زندگی داریم رو مرور کنیم. متوجه میشیم که یه هم نوع ما که بنا به ابتلا به بیماری یک خاصی شده، حالا یک بیماری صعب العلاجی دچار شده، یک دفعه خودش و خانواده‌اش یک شرایط خیلی خاص و سختی رو باید تحمل کنن. ببینیم چه حالی دارن، چه احوالی دارن. ما که سلامت هستیم چه وظیفه‌ای در قبال اونها داریم؟ واقعا نعمت سلامتی ما و وظیفه‌ای که ما با داشتن این نعمت داریم در قبال این افراد بیمار و خانواده هاشون چیه؟
توجه این که بعضی از بیماری های سخت و خانواده ها نگرانی ها رو به وجود میاره، من فکر میکنم یکی از معضلات و مشکلاتی که هست اطرافیان روحیه‌شون رو به نوعی از دست میدن و این از دست دادن روحیه اطرافیان انتقال به اون بیمار پیدا میکنه و این خودش مزید بر علت میشه که از اون بیماری بیشتر حراس داشته باشه و واهمه. چقدر خوبه که زمانی که چنین افرادی تو خانواده ها هستن انشاءالله سعی کنن با تمام وجود روحیه بهش بدن و خودشون هم روحیه‌شون رو حفظ کنن. با تشکر و امیدوارم که همه بیماران با آبروی مولا امیرالمومنین شفای عاجل نصیبشون بشه.
آقای محمودی زاده هم برامون نوشته بی تردید ایمان و صبر و یقین داشتن به مهر بیبدیل خداوند و تقویت روحیه گذشت میتونه به خانواده های بیمار و خود بیمار امیدواری ببخشه. خانم ایزدی برامون نوشته که خانواده بیمار معمولاً در چنین شرایطی خسته میشن و ممکنه که به قول و به اصطلاحی کم بیارن. وظیفه ما اطرافیان اینه که به اونها روحیه بدیم و کمکشون کنیم که یه باری رو از رو دوششون برداریم. به جرأت بگم که شاید بالای 100 و چند پیامک درباره حفظ روحیه و روحیه دادن به خانواده بیماره، چون دوستان همراهان و شنوندگان خانم و خانواده معتقد هستند که اگر ما روحیه بدیم و امیدمون به خدا رو قطع نکنیم، قطعا این شرایط سخت رو میشه تحمل کرد. من هم با شما موافقم. جمع خانوادگیتون پر از صمیمیت و دلتون سرشار از آرامش. اگه احساسمون این باشه که سالمند شدن و پیری همراه با بیماری و ناتوانی و از دست دادن کارایی، خب این یعنی سالمندی رو ناخوشایند دیدن، در حالی که در فرهنگ ما ایرانی ها سالمندی همراه با خردمندی، فرزانگی و دوران اثر بخشی در زندگیه. لازمه که حواسمون به حفظ توانمندی در دوران سالمندی باشه. امروز در بخش گفتگوی کارشناسی همکار خوبم خانم نجفی گفتگویی داشتن با آقای دکتر محمد محمودی، پزشک متخصص طب سالمندان، درباره اهمیت انجام آزمایشات دوره‌ای در دوره سالمندی. این گفتگو رو همراهی کنیم.
به نام خدا. سلام. در بخش گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده امروز در خدمت آقای دکتر محمد محمودی، متخصص طب سالمندان هستیم. همه ما میدونیم که غربالگری و انجام آزمایش‌های دوره‌ای برای تشخیص به موقع خیلی از بیماری‌ها لازمه. امروز با آقای دکتر محمودی در مورد غربالگری بیماری‌ها صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام و عرض روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد آزمایش هایی که در دوران سالمندی لازمه انجام بشه میخواییم بدونیم چه آزمایش هایی انجام بشه و هر چند وقت یک بار سالمندان عزیز و گرامی به پزشک مراجعه کنن؟
انجام دادن آزمایش های آزمایشگاهی به صورت هر 6 ماه یک دفعه میتونه بسیار مفید باشه برای سالمندان. باید در برگیرنده یک سری آیتم های حداقلی باشه در آزمایش ها، که شامل آزمایش خون از لحاظ شمارش تعداد گلوبول های سفید خون و گلوبول های قرمز و پلاکت هاست، آزمایش کبد، آزمایشات مربوط به چربی، قند خون، کلیه، آزمایش تیروید حتما در سالمندان باید انجام بشه. آزمایش سطح ویتامین دی، بهتره که یک سطح پایه از ویتامین دی فرد ما داشته باشیم که بدونیم آیا در فقر مطلق به سر میبره یا اینکه نه سطح خوبی داره. آزمایش ویتامین B12 و فولاد هم توصیه میشه در سالمندان.
آقای دکتر محمودی، لازمی که خود فرد وقتی به پزشک مراجعه میکنه اینها رو نام ببره و ذکر کنه، یا بگه من برای آزمایش های دوره اومدم، پزشک خودش اینها رو لحاظ میکنه؟
معمولا خود پزشک اینها رو مینویسه، مگر اینکه توی مثلا آزمایشی که قبلا انجام شده برای بیمار، یک آزمایشی جا افتاده یا یک آزمایش خاصی انجام شده که سطح در واقع غیر طبیعی داشته باشه و حالا اون رو اختصاصا خود بیمار به پزشک بگه، و یعنی به صورت روتین این آزمایش ها برای یک فرد سالمند درخواست میشه.
متشکرم. در مورد اهمیت انجام این آزمایش های دوره‌ای در دوران سالمندی برای ما میفرمایید؟
با انجام دادن معاینات دوره‌ای، در واقع در 6 ماه تا 1 سال یک دفعه فردی که بیماری زمینه‌ای داره، حالا بر اساس اینکه چه مقدار بیماری زمینه‌ای داره، برای مثال یک بیماری زمینه‌ای داره شاید یک بار در سال هم کفایت بکنه پزشک مراجعه بکنه، ولی فردی که 3 یا 4 تا بیماری زمینه‌ای داره، مثلا همزمان فشار خون داره، دیابت داره، مشکل کلیوی داره و حالا یک سکته مغزی هم کرده، مشکلات قلبی هم داره، یه چیز خیلی شایعه این چیزی که در خدمتتون عرض می‌کنم در جامعه. خب با پایش‌های منظمی که انجام میشه در واقع پیشگیری میشه از اینکه اتفاقات بدی برای بیمار بیفته، زودتر تشخیص بدیم و زودتر حرکت بکنیم در جهت درمانش.
برای تشخیص سرطان یا بیماری های بدخیم این آزمایش ها چقدر کمک میکنن؟
برای بدخیمی ها، خب ما علاوه بر آزمایش های روتینی که استفاده میکنیم برای بیمار، یک سری آزمایش های تخصصی هم بر اساس اینکه فرد در چه شرایطی قرار داره انجام میشه. برای مثال در فردی که هیچ سابقه فامیلی که سرطان دستگاه گوارش نداشته باشه، ما از سن 50 سالگی هر 5 سال یک دفعه میتونیم توسط کولونوسکوپی یا هر 3 سال یک دفعه از طریق رکتوسیگمدوسکوپی یا هر سال از طریق آزمایش خون مخفی در واقع مدفوع اینو بررسی بکنیم. برای سرطان سینه خانوما خب ماموگرافی انجام میشه و بر اساس جواب اون تواتر رو بین اون مشخص میشه. در افرادی که مصرف سیگار و یا هر نوع تدخین دیگه ای دارن ما یک سی تی اسکن پایه انجام میدیم براشون و در صورتی که چیز مشکوکی ببینیم خب بر اساس شرایط بالینی بیمار تواتر اون مشخص میشه. دیابت باید حداقل هر سال برای یک سالمند پایش بشه از طریق آزمایش در واقع قند خون ناشتا و یا هموگلوبین ایوانسی که در واقع سطح سه ماهه قند خون فرد رو نشون میده. همه اینها باعث میشه که ما توی لحظه‌ای به بیمار برسیم که هنوز علائم بیماری بروز پیدا نکرده، چون همونطور که میدونید سرطان یک بیماری بسیار موذیه، یک روند بسیار کندی داره و زمانی که علائم سرطان بروز میکنه سالها از شروع هسته اولیه و تشکیل هسته اولیهش گذشته. ما تازه ممکنه که مثلا بعد از 10 سال که فرد دچار سرطان پروستات شده، بعضی که 15 سال دچار سرطان پروستات شده، تازه فرد بیاد و با علائم که خیلی اختصاصی اون منطقه نیست، برای مثال با درد کمر مراجعه میکنه و زمانی مراجعه کرده که سرطانش متاستاز داده به ستون و فقراتش. خب دیگه توی اون بازه از زمان خب قاعدتا کاری نمیشه برای بیمار کرد، ولی با قربارگری های روتینی که میتونیم انجام بدیم خیلی زودتر و پیشتر میتونیم برسیم به اون مرحله‌ای که بیماری رو در مرحله‌ای که قابل درمان و قابل مهار هست مهارش بکنه.
آقای دکتر محمودی، بعضی از افراد هستند که وقتی به پزشک مراجعه میکنن اصرار دارند که فلان آزمایش رو برای ما بنویس یا فلان عکس رو میخوایم که حتما برای ما تصویر برداری پزشکی بشه. در مورد این چه توصیه‌ای داری؟
متاسفانه مقوله‌ای که شما فرمودید بسیار شایعه. بسیاری از بیماران با کوچکترین علائمی وقتی که مراجعه میکنن درخواست آزمایش‌های خیلی تخصصی و هزینه بردار دارن. بارها شده که بیمار مراجعه کرده به خود من و گفته که هرچی عکس و آزمایش هست راجع به این قضیه برام بنویس، و یا مثلا آزمایش روتین رو میخواسته گفته که هرچی آزمایش برام بنویس.
واقعا لازمه که هرچی آزمایش؟
اصلا امکان پذیر نیست که هرچی آزمایش، هم از لحاظ تعداد آزمایشی که قرار انجام بشه، هم از لحاظ امکاناتی که آزمایشگاه دارن، هم از لحاظ هزینه. هر بخشی توی بدن یک سری آزمایش‌های اختصاصی داره که بسته به این که ما تشخیص بالینیمون چی اون آزمایش‌ها رو در واقع درخواست می‌کنیم. برای مثال آزمایش‌های روماتولوژیکی یکی از بیشترین تعداد آزمایش‌ها رو در واقع شامل میشه. فرآیندهای بسیار پیچیده‌ای رو باید طی بکنن تا جواب آزمایش به دست بیاد و هزینه‌های بسیار سرسام‌آوری داره.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محمد محمودی، متخصص طب سالمندان، و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده.
خانه و خانواده،
صدایی از جنس زندگی و مهر. رادیو ایران،
رادیو ایران.
خانه و خانواده دقایق پایانیش رو میگذرونه. همطور که کارشناسان هم معتقد هستن تغییر سبک زندگی و دریافت آموزش‌های بهنگام و به موقع میتونه ما رو در امر پیشگیری در ابتلا به انواع بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های خاص کمک کنه. اما اگر مبتلا شدیم و اگر بیماری خاص در خانه ما وجود داشت، این توکل به خدا هست و همراهی و صبوری ما با بیمار و پذیرفتن بیماری برای اینکه ما بتونیم دوره درمان رو کامل کنیم میتونه یاریگر ما باشه. امیدوارم که هرگز تنتون به ناز طبیبان نیازمند مباد. گاهی مثل باران باید بارید، گاهی نرم، گاهی تند، گاهی خیس باید کرد گلبرگ‌های زیبای برون را، و گاهی باید شکست شاخه‌های زاید خشکیده را تا سبز شوند جوانه‌ها و بخوانند ترانه‌ها. گاهی مثل باران باید بخشید ترانه زندگی را تا عاشقی کنند پروانه ها.